ist entscheidend, ob ihr das tust, sollt man nicht, ob Lot, den aber du hat selbst zu jeck, به تاریخ ششم و شست و هشت از وحدت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس
صلی الله علی سیدنا و سیدنا به قلوبنا و سبیل نفوسنا و عبد القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت سیدنا الطاهرین صلوات و سلام و نور سر جاحدین اللهم وفقنا للعلم و العمل به ويكره التنفل قبلها بخصوص القبلية وبعدها إلى الزوال بخصوصه للإمام والمأموم إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله فإنه يستحب أن يقصده الخارج إليها ويصلي به ركعتين قبل خروجه للاحتضاء. در نماز دیده این بود دو نکته از این بحث باقی موند. نکته اول، یک مکروه و یک مستحب رو در رابطه با فطر و اضحا ذکر می کنن. و نکته دوم، یک مسئله شرعی رو در این رابطه عنوان میکنند و بحث نماز عید رو به اتمام میرسانند. اما نکته اول، میفرمایند قبل از نماز عید و بعد از نماز عید تا ظهر انسان مکروه است نماز نافله بخواند، مگر کسی که در مدینه است، مدینه منوره، میخواد به صحرا بره برای خوندن نماز عید، اینجا مستحب در اول به مسجد پیامبر برود و دو رکعت نماز تحیت مسجد بخواند و سپس برای نماز عید بیرون رود. و همچنین اگر نماز عید در مسجد اقامه می شود نه در صحرا، انسان می تواند وقتی وارد مسجد میشه اول نماز تحیت بخونه و بعد نماز عید. بعد می فرمایند در
روزه عید فطر انسان از نماز مغرب شب عید فطر تا نماز صبح فردای عید مستحب است یک تکبیرات مخصوصی را که ذکر می کنیم بعد از نمازهاش بخواند. و همچنین در روز عید قربان کسانی که حاجی اند و در منا مستحب است در ایام تشریق یعنی روز دهم یازدهم و دوازدهم تا صبح سیزدهم که میشه 15 نماز واجب، بعد از هر نمازی همین تکبیر رو ذکر کن. اما کسی که در غیر منا یا کسی که در منا هست ولی حاجی نیست، ناسک نیست، برای او مستحب است دو روز، یعنی روز دهم و یازدهم تا صبح دوازدهم ذی‌الحجه همین تکبیرات رو بعد از نمازش بگوید. این هم مستحب به این باب. مطلب دوم یک مسئله فرمایند اگر روز عید و روز جمعه با هم هماهنگ شد، عید فطر شد جمعه، عید اضحا و عید قربان شد روز جمعه، خب اینجا معمولش این است که بر انسان هم نماز عید واجبه هم نماز جمعه، ولی یک مورد از این حکم استثناء شده است شهید اول می فرماین شخص روستایی که از روستا به شهر آمده برای نماز عید میتونه صبر کنه، نماز جمعهش هم بخونه و میتونه برگرده به محلش. مخیر است نماز جمعه نخواند بره در محلش نماز ظهر اقامه به نماز. شهید ثانی این مورد رو در حقیقت تعمیم میدن، میفرمایند این تخییر تنها برای روستاییان نیست، بلکه حتی مردم شهر هم مخیرند، میتونن نماز جمعه بخوانند اون روز و میتونن نماز به جای نماز جمعه در خانه شون نماز ظهر اقامه بنمایند. فقط بر امام جمعه واجب است که وقت نماز جمعه بیاد مصلی، خودشو عرضه بداره برای نماز. اگه 5 نفر بودن نماز جمعه بخونن، اگه نبودن نماز ظهرشو اقامه به نماز. با ذکر این مسئله بحث نماز عید هم تمام میشه، وارد بحث نماز آیات میشه. و یکره تنفل قبلها، مکروه از نافله خوندن قبل از نماز عید، به خصوص القبلیه. این کراهت به سبب خصوص قبل از نماز عیده، یعنی دقت کنید ما اصلا روایت داریم که قبل و بعد از نماز عید انسان نماز نافله مکروه بخونه. شاید یه وقت علت دیگه هم براش درست بشه، مثلا اول طلوع خورشید بشه کراهت دوتا بشه، دوتا علت کراهت جمع بشه، ولی اینجا که میگن نافله خوندن قبل از نماز عید مکروه، به خاطر خصوص اینه که قبل از نماز عیده. کسی توجیه نکنم مثلا به خاطر این که عرض کنم اول طلوع شمس، مثلا چون نماز عید رو اول طلوع شمس میخونن، حالا قبل از اون زمان طلوع شمس خوندن نافله مکروه. نه، اصلا روایت داریم قبل از نماز عید نافله مکروه خونده بشه و بعدها همچنین بعد از نماز عید هم نافله خوندن مکروه الی الزوال، تا وقت زوال. در الی الزوال به خصوصه تا وقت خود زوال، للامام و مأموم، برای هم امام چه امام جماعت باشه چه امام نماز عید باشه و یا مأموم باشه، الا به مسجد النبی صلی الله علیه و آله، مگر در مسجد النبی، که توضیح میدن یعنی چی در مسجد النبی. ما از خارج گفتیم فإنه شان چنین است، یستحب و مستحب است این که قصد کند اون مسجد النبی را کسی که خارج می شود به اون نماز عید. کسی که میخواد از مدینه برای نماز عید خارج بشه، مستحب اول قصد کنه مسجد النبی را و یصلی به، نماز بخواند در اون مسجد النبی 2 رکعت قبل خروجی، قبل از اینکه از کنم شهر خارج میشه، لیل اتباع، به خاطر مصابعت پیامبر. ما روایاتی داریم وقتی پیامبر میخواستن برن صحرا نماز عید مثلا بخونن، اول میامدن مسجد خودشون 2 رکعت نماز تهیت میخونن بعد به صحرا میرسن. نعم لو صليت في المساجد لعذر، بله استثناء دون کراهت، نافله خوندن کراهت داره قبل از نماز عید، بله اگر نماز خونده بشه نماز عید در مساجد، کسی خواست نماز عید رو تو مسجد بخونه به صحرا نره، لعذر او غیره، حالا عذر داره مثلا فرض کنید که زمین خیسه، هوا برفیه فرض کنید، حالا عذر است او غیره، یا اصلا بدون عذر میخوان تو مسجد نماز بخونه. اینجا استحب صلاة التحیت للداخل، مستحب است نماز تحیت خوندن برای کسی که وارد مسجد میشه. و امکان مسبوقا والامام یخته، ولو این معموم مسبوقه، یعنی عرض کنم که به پیشی گرفته شده است، یعنی قبل از او کسی وارد مسجد شده، ولو قبل از او امام وارد مسجد شده و امام مشغول خطبه خوندن است، وقتی وارد شده که نماز عید تموم شده امام داره خطبه نماز عید میخونه، اینجا لازم نیست بشینه خطبه نماز عید رو گوش کنه، چون دیگه در اینجا متابعت عرض کنم امام لازم نیستش، داره خطبه بعد از نماز میخونه، در حقیقت همه چیز این آقا فوت شده دیگه، اینجا میتونه به جایی که خطبه گوش کنه بیاد نماز تحیت مسجد بخونه. بله؟ روایت داریم نماز در صحرا مثلا خونده بشه، حالا به صحن مسجد صحرا اطلاق میشه، اسحار دیگه، یعنی از شهر مثلا بیرون برن وارد صحرا بشن، البته بعضی ها میگن تعبیرشون اینه مستحب است در زیر سقف مثلا نباشه، ولی روایات اینا اسحار داریم به صحرا رفتن، ظاهرا صحن مسجد رو دیگه صحرا گفته نمیشه، اطلاق نمیشه. چطور؟ که اون صحن مسجد مثلا مربوط به اینجا نمیشه، اگر جزء مسجد باشه نماز تحیت براش مستحب است، در همین حکم رو داره، اگر نه جزء مسجد نباشه خب هیچ وقت نماز تحیت اونجا خوندنش درست نیست دیگه، یعنی خوندنش تو نماز تحیت در مسجد خونده میشه، اگر صحن مسجد جزء مسجد باشه نماز تحیت همیشه میشه خوند من جمله وقت، اگر نباشه نه. نه ببینید الان اینجا میگن یک قانون کلی ذکر میکنم، قبل از نماز عید نافله خوندن مکروهه، نه اینجا قید نداره، اینجا ایشون قید نمی کنن، و یکراه تنفل قبل ها به خصوص القبلیه، قبلا اون بحث دیگه بود، ببینید ایشون الان میگن قبل از نماز عید نافله خوندن هر رو نافلهی باشه مکروهه، یه مورد رو هم دو مورد رو هم استثنا میکنن، دیگه اگر بعد از عرض کنن که نماز عید صدق کنه برش برد، به عموم این عبارت همینطوره. بله به امکان مسبوقا والامام یخطب، ولو مسبوق باشد و معموم سابق نباشد، یعنی زودتر نیامده، و حال این که امام هم مسئول خطبه خوندن است، باز عرض کنم مستحب است نماز تحیت مسجد بخونه، لفوات صلات، چون نماز عید دیگه فوت شده، المستطع للمتابعه، اون چنون نمازی فوت شده که این فوت شدن نماز ساقط می کند متابعت مأموم امام را، وقتی در نماز عید تابع اون امام نبوده دیگه در خطبه هم لازم نیست تابع او باشه، لازم نیست بشینه خطبه گوش کنه دیگه. و یستحب تکبیر فی المشهور، مستحب است تکبیر گفتن در قول مشهور، حالا تکبیر در کجا مفصل میاد، وقیل یجب، بعضی ها گفتن در همین مواردی که ما از خارج عرض کردیم اون تکبیر مخصوص مستحبه، بعضی ها گفتن واجبه، للامر بهی، چون که امر داریم به این تکبیرات و امر هم ظهور در وجود داره. خب حالا مستحب است فی الفطر، در روز عید فطر، عقیب اربع صلوات، بعد از چهار نماز، اول این نمازها نماز مغرب شب عید است، نماز مغرب و عشا و عرض کنم نماز عید و ظهر است، و فل اضحا و در روز عید قربان عقیب خمس عشرت صلات للناس که به منا، در روز عید قربان بعد از 15 نماز برای کسی که ناسک است، یعنی نسک حج رو انجام میده، یعنی کسی که حج انجام میدهد در منا، کسی که در منا است و به قصد حج هم در منا هست، در اون ایام و تشریق بعد از هر نماز اون تکبیر رو که بعدن میگیم بخونه. و عقیب عشر به غیرها، و پشت سر 10 تا نماز به غیر اون منا، کسی که در غیر منا هست و در منا نیست، بعد از 10 تا نماز، یعنی روز 10 و 11 بعد از نمازهای واجب اون تکبیر بگه. و به حال غیره، و کسی که در همون مناست برای غیر ناسک، کسی که در منا هست ولی حج انجام نمیده. الان مثلا منطقه منا گسترش پیدا کرده، خیلی اونجا خانه دارن، کسی که اونجا خانه داره ولی به قصد حج توی منا نیست، مستحب به روز 10 و 11 این تکبیرات رو بگه. اولها ظهر و یوم نحر، اولین این نمازها ظهر روز ذبح است، روز 10 ذوالحجه. و آخرها صبح و آخر تشریق، و آخر این نمازها نماز صبح روز 13 ماه است که آخر ایام تشریق باشه. او ثانیه، یا نماز صبح دومین روز اون تشریق است، برای اون کسی که میخواد بعد از 10 تا نماز این تکبیر رو بگه. روز 10 و 11 میفته اصلا تا صبح 12 این تکبیر رو بگه که دومین روز ایام تشریقه. ولو فات بعض هذه الصلوات كبر مع قضائها، اگر یکی از این نمازهاش قضا شد، وقتی خواست قضای نمازش رو بخونه میتونه این تکبیر رو هم بعدش بگه. اگر فوت شد بعضی از این نمازها، بعضی این 15 تا و یا 10 تا و یا 4 تا، تکبیر بگوید با قضا اون نماز، وقتی قضای نماز رو میخونه این تکبیر رو هم بگه. ولو نسیت تکبیر خاصتن، اگر نماز خون این تکبیر رو فراموش کرد، اتا بهی حیث و ذکر، این تکبیر رو میگوید هر جا یادش بیاد. و صورت این تکبیر اینه: الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر الله اکبر و علاما هدانا. این صورت تکبیر در روز عید فطر است. و یزید فی تکبیر الاضحا علی ذلک، در روز عید قربان اضافه بر این تکبیر این جمله هم در آخرش میگه: الله اکبر و علی ما رزقنا من بهیمه الانعام، چون روز ذبح و قربانی و این حرفا هست، این جمله رو همون روز میگه. و روی فیه ما غیر ذلک بزیادت و نقصان، روایت شده در این فطر و اضحا غیر از این تکبیر با زیادی و نقصان، بعضی ها بیشتر از این گفتن، بعضی ها کمتر گفتن. و فی دروس اختاره، و در دروس این تکبیرات رو به این شکل اختیار کرده: الله اکبر 3 مرتبه، لا اله الا الله و الله اکبر، الحمدلله علی ما هدانا و له الشکر علی ما اولانا. بل کل جائزون، هر جور بگه جایزه، و ذکر الله حسنون علا کل حاله، دیگه بحث نکنیم کدوم روایت درسته کدوم قوی تره، ذکر الله حسن است بر هر حالی، هر جورم بگه درسته. آخرین مسئله رو ذکر میکنن: ولی و لبه تفق عیدون و جمعتون تخیر القربی، اگر متفق شود روز عید و جمعه، نماز عید و نماز جمعه با هم در یک روز همراه بشن، مخیر از قروی، قروی منصور به قریه هست، یعنی کسی که اهل روستا هست، الذی حضرها فی البلد من قریه، قروی یعنی کسی که حاضر شده اون نماز را در شهر، از یک روستایی، از یک روستایی به شهر آمده نماز عید بخونه. قریبتن کانت ام بعیدتن، چون روستا دور باشه و یا نزدیک باشه. حالا مخیر از بعد حضور العید فی حضور الجمعه، بعد از این که در نماز عید حاضر شده، مخیر است در حضور جمعه، یعنی میتونه بیسته نماز جمعهش هم بخونه بعد بره به روستای خودش، میتونه نه نماز عید که خون بره به روستا نماز، عرض کنم که اونجا بعد نماز ظهرش بخونه. بله، مخیر است بعد از حضور عید در حضور جمعه، فیسلیها واجبا، پس میخواند اون نماز جمعه را به قصد وجوب عینی و عدمی، مخیر است در حضور جمعه و عدم حضور جمعه، فتسقط، اگر حاضر نشه به نماز جمعه بره به روستاش ساقط میشود. و یصلی الظهر، اونجا نماز ظهر بخونه. فیکون وجوبها علیه تخییرا، پس وجوب این نماز جمعه بر این شخص وجوب تخییری خواهد شد. اینجا بعضی از حواشی رو مراجعه بفرمایید، خیلی مطلب رو من تعجبم گاهی چطور مطلب به این شکل غلط معنا میشه، با اینکه خیلی مسئله ظاهره. این فیکون وجوبها علیه تخییرا، این حاشیه کتابی که دست ما هست اینجوری معنا کرده، میگه این آقای روستایی میتونه تو روستاش وایسته نماز عیدم همونجا بخونه، نماز جمعهش هم ساقطه، میتونه بیاد شهر هم نماز عید بخونه و هم نماز جمعه بخونه. اصلا این با ظاهر عبارت میفرمایم بعد حضور العید فی حضور الجمعه، یعنی بعد اینکه از روستا آمده به شهر نماز عید رو خونده میتونه بیسته نماز جمعه رو بخونه، میتونه برگرده بره به روستای خودش. و الا اگه در اون روستا نماز عید اقامه میشود که دیگه عید لازم نیست به شهر بیاد دیگه، همونجا هم اون کسی که شرایط نماز عید رو داره شرایط نماز جمعه رو هم داره دیگه. لذا خیلی عجیب معنا شده اینجا، مثل بعضی از موارد دیگری که این حاشیه اینجور موارد داره. این نظر شهید اول بود. شهید ثانی میفرماین والاقوا عموم التخییر لغیر الامام، اقوا عموم تخییر است برای غیر امام، تنها تروی نیست، چه اهل اون شهر باشه و یا اهل اون شهر نباشه، میتونه عرض کنم که چه اهل شهر یا اهل روستا باشه میتونه به نماز جمعه حاضر نشه. و هو الذی اختاره المصنف فی غیره، همین مسئله رو مصنف در غیر این کتاب اختیار کرده. اما هو، اما اون امام جمعه بیچاره فیجب علیه الحضور، هم نماز عید بخونه دو تا خطبه برای نماز عید درست کنه، باز باید دو تا خطبه برای نماز جمعه درست کنه بیاد بخونه. فان تمت الشرائط صلا، اگه شرایط تموم بود آمد دید 4-5 نفر اومدن نماز جمعهش هم بخونه، و الا سقطت هم، و الا نماز جمعه ساقط میشه نماز ظهر بخونه. و یستحب له اعلام الناس بذالک فی خطبه العید، مستحب است برای امام جمعه اعلام نمودن مردم را به این تخییر در خطبه نماز عید، برای اینکه برای مردم زحمت نشه، همونجا مستحب به مردم بگه میتونید در نماز جمعه شرکت کنید، میتونید شرکت نکنید. و منها صلات الآیات، به این تخییر، بله به تخییر. سوم از نمازهای واجبی که در این فصل عنوان می شود نماز آیات می باشد. در رابطه با نماز آیات چند بحث در کتاب مطرح میشه. بحث اول سبب خواندن نماز آیات چیست؟ در این مسئله بین علما اختلاف می باشد. یک قول این است که خوندن نماز آیات در رابطه با خسوف و خسوف واجب فقط، خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی. قول دوم اضافه بر این دو گفتن در رابطه با زمین لرزه هم و زلزله نماز آیات واجب. قول سوم این سه مورد رو اضافه کردن، بعد هم یک قانون کلی دادن، گفتند و کل مخوف سماوی، هر حادثه آسمانی که باعث ترس و وحشت عموم مردم بشه، طوفان باشه، رعد و برق باشه، طوفان سیاه باشه، نمیدونم طوفان زرد باشه، طوفان بیرنگ باشه، که میگن آقای هر کدوم از اینا باشه زن. این یک مطلب. مطلب دوم میفرمایند خب این اسباب که همش آسمانی نیست، مثلا زمین لرزه سبب آسمانی نیست، سبب زمینیه، چرا به همه اینها گفته می شود اسباب سماوی؟ اینجا دو علت ذکر می کنم. یک از باب تقلید، چون اغلب اینها خلاصه آسمانی است، رضا به همش گفته میشه آیات آسمان. وجه دوم این است که این کلمه سماوی مراد خود آسمان نیست، بلکه مراد خالق آسمان است. هر علل و آیاتی که از سوی خداوند خالق آسمان برسد، یا به تعبیر دیگه آسمان یعنی جهت علو، در عرف میگیم هرچه از بالا برسد، باز همون مراد ذات مقدس هست. هر سببی که از سوی خداوند برسد. در بین این سه قول، شهید ثانی و شهید اول، قول سوم رو انتخاب می فرمایند به جهت روایت صحیحی از امام باقر علیه السلام رسیدن، که حضرت می فرماین نماز آیات در هر مخبت آسمانی واجب. مطلب سوم، چرا به این اسباب آیات گفته می شود؟ به زلزله، به ماه گرفتگی، به طوفان، چرا میگن آیات؟ می فرماید چون اینها از آیات و علائم روز قیامت. گرفتگی خورشید، از شمس و کورت، و از نجوم کدرت، یا بقیه آیات، از زلزلت الارض و زلزالها، دل بر این است که اینها همه از علائم و آیات روز قیامت می باشند. این سه مطلب، مطلب چهارم هم وارد می شن در کیفیت نماز آیات، را بخونیم ببینیم کجا. و منها ثلاث آیات، از این نمازهای واجب نماز آیات هست. جمع آیه و هی العلامه، آیات جمع آیه هست به معنای علامت. سمیت بذالک الاسباب المذکوره، نامیده شده به این آیات، این عرض کنم عوامل و اسبابی که ذکر می شود. اون مطلب آخر رو ایشون اول ذکر می کنن. چرا به این اسباب و به این علائم آیات میگن؟ لأنها علامات على احوال الساعه، به خاطر اینکه اینها علائم عرض کنم حول های روز قیامت هستند و اخاویفها و اینها علائم خوف و ترس روز قیامت هستند. و زلازلها علامت زلزله در روز قیامت و تکریر الشمس و القمر و دیگرگون شدن خورشید و ماه. خب این اسباب و علائم چیا هستند؟ بل آیات التي تجب لها الصلاة، اون آیاتی که نماز آیات برای اینها واجبه. هی الكسوفان، کسوف شمس و کسوف قمر. سناهما باسم احدهما تغلیبا، چرا به هر دو گفته شد کسوفان؟ با اینکه کسوف و خسوف هست میفرمان یا از باب تقلیبه که گرفتگی خورشید رو میگن کسوف، یا گرفتگی ما هم به همین اسم گفته شده، یا نه حقیقتا هر یک در دیگری اطلاق میشوند. سناهما اسم احدهما، نامید این دو را، یا بگید تثنیه آورد این دو را به اسم یکیشون، به دو علت. یک، از باب تقلیب، شمس رو بر قمر تقلیب داد. اول اطلاق الکسوف علیهما حقیقتن، یا نه بگیم این کلمه کسوف بر هر دو اطلاق می شود حقیقتن. کما یطلق الکسوف علی الشمس ایزن، چنانچه خسوف هم بر گرفتگی خورشید و ماه هر دو اطلاق می شود. و لامل العهد ذهنی، این که فرمود وحیل کسوفان، گرفتگی اون دو گرفتگی مخصوص الف بلان برای عهد ذهنی هست، چون گرفتگی در بین عرض کنم ستاره ها زیاد هست، ما خورشیدهای دیگر این داریم که امکان داریم گرفتگی در اونها ایجاد بشه، ولی مراد اون خسوف و کسوف عرفی مصطلح هست. الف بلان برای عهد ذهنی است و هو شائع من کسوف نیرین، اون چیزیست که شایع هست از گرفتگی خورشید و ما دون باقی کواکب، غیر از بقیه ستاره ها و غیر از گرفتگی شمس به سبب بقیه ستاره ها. گاهی میبینید عرض کنم ستاره آخری فاصله میشود و باعث میشود که عرض کنم خورشید به سبب اون فاصله شدن یک شیء دیگر غیر از کره زمین مثلا گرفتگی پیدا بکنه، که اونجا عرض کنم که خسوف و کسوف غیر مصطلح هست و اونجا ها واجب. سوم می فرماین زمین لرزه و هیه رجفت الارض، تکان زمین. بر ریح و سودا، طوفان و باد سیاه، او صفراء، زرد و سرخ. و کل مخبف سماوی، هر چیزی که انسان ها رو می ترساند و آسمانی است. که ظلمت سودا، یه مرتبه روز مثلا تابستون یه مرتبه سیاه بشه، عرض کنم یک ظلمت عجیبی روز رو فرا بگیره که مردم بترسن، باز اینجا نماز آیات واجب میشه. مثل ظلمت سودا از صفرا المنفکت عن الریح، که از باد و طوفان هم جدا باشه. یا بر ریح العاصفت زیادتن علی المعهود، یا طوفان شدید که زیاد بر اون معهود باشه، اون چی که در عرف طوفان میشه بیشتر باشه. وین فکت عن اللونین، ولو این طوفان نه رنگ سیاه داشته باشه و نه رنگ زرد داشته باشه. او تففت بلون خالص، و یک رنگ سومی داشته باشه. و ضابطه، خلاصه قانونش اینه، ما اخاف معظم الناس، معظم الناس، چیزی که بترساند خلاصه گروه کثیری از مردم را، این رو میگن مخبف آسمانی و نماز آیات داره. و نسبت الاخاویف الى السما، چرا گفته شده کل مخبف سماوی، هر چیزی که آسمانی باشد نسبت این مخبفات به آسمان به دو علت هست. یک، به اعتبار کون بعضی ها فیها، به علت این که بعضی از این مخبفات در اون آسمان هست، از باب تقریب چون اکثرش در آسمانه گفته شده مخبف سماوی. او اراد به سماع مطلق العلو، یا مراد از آسمان طرف بالا از سوی خداست. اول منصوبت و الى خالق السما، که این مورد دوم و سوم در حقیقت یکیست، از تفسیری باید به هم بگیریم، یا منصوب به خالق آسمان است و نحو خالق مثل خاطر سما، مقدر سما، میگن سماوی یعنی نسبت به خالق آسمان، خاطر آسمان مثلا، لإطلاق نسبته الى الله تعالی کثیرن، به خاطر اطلاق نسبت این سماوی به خداوند کثیرن. خیلی از اوقات ما در عرف میگیم بلای آسمانی بود، یعنی بلای خدایی بود، علایه ها این کلمه زیاد به کار میرن. و وجه و وجوب حال الجمیع، دلیل بر این که اون نماز آیات در همه این موارد واجبه، صحیحت و زراره عن الباقر علیه السلام، روایت صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام، المفیدت للکل، که این صحیحه فائده میدهد کل این موارد را، یعنی مفاد این صحیحه اینه که در هر مخفف سماوی نماز آیات واجبه. و به ها یضعف قول من خصها بالکسوفین، و به سبب همین صحیحه تضعیف می شود قول کسی که اختصاص داده نماز آیات را به گرفتگی ماه و خورشید، او اضاف الیه ما شیئا مخصوصا، یا اضافه نمیده، یا اضافه نموده است به این دو شیء مخصوص دیگری رو، مثل مصنف که مصنف در بعضی از کتبش فرموده نماز آیات در رابطه با ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی و زمین لرزه هست، یا گاهی یک قیدی رو اضافه کرده، ایشون فرموده کل ریح مظلمت سودا، هر طوفان سیاهی که مردم رو بترسانه، این قیود لازم نیست دیگه، کل مخذف سماوی، خلاصه هر مخذف سماوی که باشد نماز آیات درش واجب خواهد بود. پس بنابراین با تمسک به این روایت همه این اقوال دیگر رو میگیم ضعیف هست، و قول حق اینه که به طور مطلق کل مخذف سمایی درش نماز آیات واجب خواهد بود. کیفیت نماز آیات به مقدار بحث برسید انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.